ساعت 5 عصر، ما سلطان محمد سرور هستم. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. لوید رستیز اردوی پاکستان در ادامه تلاش‌های صلح از کابل بازدید می‌کند.
امیدوار هستیم که این سفر جنرال باجوا با نتایج خوبی همراه باشد.
صدها معلم حاضرند در مکتبی که روز شنبه در کابل شاهد حمله مرگبار بود، داوطلبانه تدریس کنند.
حداقل یک روحیه بخشی برای جناب باشند و اینا تصمیم گرفتند که در اینجا مصروف تدریس شوند.
چرا حزب التحریر بدون مجوز در افغانستان فعالیت دارد؟
اینکه آنان بر ایجاد خلافت اسلامی تاکید میکنند، در اصل آنان خودشان را مکلف نمیدانند که خود را در وزارت عدلیه یک کشور راجستر کنند.
و اروپا محدودیت های بیشتر کرونا را کاهش میدهد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط ها رئیس جمهور افغانستان به نیروهای این کشور دستور داده که آتش بس 3 روزه را در جریان عید رعایت کنند. لوید رستیز های پاکستان و بریتانیا امروز به صورت اعلام نشده وارد کابل شدند و وزارت خارجه ایران حمله بر کنسولگری این کشور در شهر کربلا عراق را نکوهش کرده است. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان به نیروهای این کشور دستور داده که آتش بس 3 روزه را در جریان عید رعایت کنند. ارگ با پخش خبرنامه گفته است که دولت افغانستان از اعلام آتش بس آگاهی دارد، اما در کنار مردم به برقراری آتش بس واقعی و دائمی تاکید می کند. فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم امروز در پیام بر رسانه ها گفت که با وجود اعلام آتش بس موقت راه بیرون رفت از بحران فعلی تسریع مذاکرات، اعلام آتش بس دائمی و قطع جنگ در افغانستان است.
در گذشته ها هم جمهوری اسلامی افغانستان بارها به مناسبت های خاص و روزهای عید آتش بس یک جانبه را اعلان کرده که فرصت کوتاه آرامش را برای مردم افغانستان تهیه می سازد، اما یک رای حل دائمی برای مشکل افغانستان نیست.
گروه طالبان یک شنبه شب آتش بس 3 روزه را به مناسبت عید رمضان اعلام کرد. آتش بس در حال به اجرا گذاشته می شود که رمضان امسال از مرگبارترین ماه ها در افغانستان بود. پیش از این انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا خواهان کاهش خشونت ها حداقل برای 90 روز در افغانستان شده بود. لوید رستیز های پاکستان و بریتانیا امروز به صورت اعلام نشده وارد کابل شدند. دو منبع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که قمر جاوید باجوا لوید رستیز اردوی پاکستان به کابل رسیده، اما در مورد سفر جنرال نیکولاس پاتریک کارتر لوید رستیز بریتانیا جزئیات ندادند. طاهر خان خبرنگار رادیو آزادی در اسلام آباد گزارش می‌دهد که امرا با باجوا جنرال کارتر هم در این سفر امراه است. طاهر خان به نقل از منابعش می‌گوید بریتانیا تلاش دارد برای بهبود روابط افغانستان و پاکستان میانجیگری کند.
برطانیا غواړي زمونږه معلومات دي چې د پاکستان
بر اساس معلومات ما بریتانیا میخواهد به اعتمادی میان افغانستان و پاکستان پایان یابد و همکاری دو کشور بیشتر شود. این معلومات در اسلام آباد از سوی بریتانیا پخش شده. در اعلامیه بخش اطلاعاتی اردوی پاکستان یا ISPR هم آمده که لوید رستیز های بریتانیا و پاکستان با هم نشستی مشترک برگزار کردند.
سفر لوید رستیز های بریتانیا و پاکستان به کابل در حال صورت می گیرد که در آستانه عید با اعلام آتش بس 3 روزه میدان های جنگ خیلی گرم شده که علاوه بر جوانب درگیر به غیر نظامیان هم تلفات سنگین وارد کرده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یک گروه 5 نفری طالبان را بازداشت کرده که قتل‌های هدفمند را در کابل انجام می‌دادند. در خبرنامه این اداره آمده که عملیات به منظور بازداشت مظنونین در حوزه‌های امنیتی 12 و 19 کابل صورت گرفته. در ادامه گفته شده که شورشیان بازداشت شده در 6 قضیه به شمول جاسازی ماین‌های مغناطیسی و پرتاب بمب‌های دستی بر پوسته‌ها دست داشتند. کردند. خبرنامه می افزاید که بازداشت شده ها اسلحه و مواد منفجره را از یک قمندان در ولایت لغمان به دست می آوردند. ریاست عمومی امنیت ملی جزئیات بیشتر نداده که این افراد چه وقت و مشخصا از کدام منطقه کابل بازداشت شدند. طالبان تا هنوز در مورد چیزی نگفتند. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. وزارت خارجه ایران حمله بر کنسولگری این کشور در شهر کربلای عراق را نکوهش کرده است. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز به خبرنگاران در تهران گفت کشورش از عراق می‌خواهد تا از مسئولیت مکانهای دیپلماتیک ایران در آن کشور اطمینان دهد.
جمهوری اسلامی ایران شدیداً محکوم میکنه تعرض به اماکن دیپلماتیک خودش در عراق رو. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران دیشب یادداشت اعتراضی رو به سفارت عراق در تهران تسلیم کرد.
گزارش ها می رسانند که گروه از معترضان عراقی بخشی از کنسولگری ایران در شهر کربلا را دیشب با آتش کشیدند. اعتراض ها علیه ایران یک شنبه یک روز پس از کشته شدن ایهاب وزنی فعال برجسته در عراق راه اندازی شد. وزنی از تنظیم کننده های اعتراض هایی بود که در سال 2019 علیه حکومت عراق راه اندازی شد. او از منتقدان سرسخت فساد اداری و نفوذ تهران و همچنان ملیشه های مرتبط با ایران در عراق بود. و صدر اعظم ژاپن میگوید به خاطر برگزاری بازی های المپیک توکیو نباید مردم را به خطر انداخت. یوشیدی سوگا امروز گفت برگزاری بازی های المپیک هیچگاه برایش اولویت نیست، بلکه او در همگیری ویروس کرونا به فکر محافظت از مردمش بوده است. قرار است بازی های المپیک توکیو که یک سال بعد تعویق هم افتاد از 23 جولای تا 8 اگست امسال برگزار شود. همزمان با اظهارات صدر اعظم ژاپن، نتیجه یک نظرسنجی هم در آن کشور نشر شده که نشان می‌دهد حدود 60% از شهروندان ژاپن خواهان لغو بازی‌های المپیک هستند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که بیش از 300 هزار امضا هم در ژاپن جمع‌آوری شده تا از برگزاری المپیک امسال در توکیو جلوگیری شود. پایان خبرها.
طوری که در خبرها شنیدید، لوید رستیزان پاکستان و برتانیا به صورت غیر مترقبه وارد کابل شدند. دو منبع ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که قمر جاوید بجوا لوید رستیز اردوی پاکستان به کابل رسیده، اما در مورد لوید رستیز برتانیا جزئیات داده نشده است. ولی خبرنگار رادیو آزادی در اسلام آباد گزارش میدهد که همراه با بجوا لوید رستیز اردوی برتانیا هم به کابل رسیده است. طاهر خان به نقل از منابع خود میگوید برتانیا تلاش دارد برای بهبود روابط افغانستان و پاکستان میانجیگری کند. سفر لوید رستیز های برتانیا و پاکستان به کابل در حال صورت میگیرد که طالبان به مناسبت عید فطر آتش بس 3 روزه اعلام کردند. گزارش ها می رساند که آقای بجوا با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان ملاقات کرده است. همچنین قرار است او با رئیس جمهور غنی و دیگر رهبران نیز ملاقات کند. جنرال بجوا در اخیر ماه مبارک رمضان وارد کابل می شود که حمله مرگبار شنبه در کابل بر اوضاع سیاسی و امنیتی پایتخت سایه افگنده و گفتگوی صلح از مدت به بن‌بست مواجه می باشد. در آغاز گفتگو از عبدالباری عارض کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی پرسیدیم که جنرال بجوا با چه پیامی به کابل شاید آمده باشد.
یکی جنرال بجوا آمده به کابل یقیناً که در ارتباط به صلح و مقدمه برابر کردن مقدمات کنفرانس آینده که در نظر است بحث خواهد کرد. ما فکر میکنم که وقتی از او رسیده که حکومت افغانستان با پاکستان یک تفاهم اساسی در ارتباط به ایجاد صلح در افغانستان یک صحبت مثبت داشته باشند و امیدوار هستیم که این سفر جنرال بجوا با نتایج خوبی همراه باشه و یقینا حکومت افغانستان و طالبان هر دو جانب آماده بسازن که در کنفرانس آینده صلح اشتراک بکنن و از یک موقف مثبت و عالی نمایندگی بکنن.
آره صاحب، واقعات امنیتی اخیر در کابل و دلوگر و اظهاراتی که رهبری افغانستان داشت، چه تأثیری روی تلاش‌های صلح داشته؟ رئیس جمهور غنی به طالبان اخطار داده که نیروهای امنیتی موقف جدیتر در مقابلشان خواهد گرفت، در حالی که طالبان دیروز آتش بس هم اعلان کردند، آتش بس البته موقت در روزهای عید.
شکی نیست که هر واقعه دلخراش و ناخوشایند در این مرحله اساس که مسائل صلح مطرح است تاثیرات بعد خود داره، اما افغانستان ای 40 سال میشه با چنین قضایا روبرو هستند، یعنی قتلای دست جمعی، بمباری روسی ها، مسجد ها، انتحاری ها، این مسائل در افغانستان 40 سال میشه که دوام داره. ولی مسئله صلحی که و یا شرایطی که برای صلح غالبا می آمده این استثنایی است، از این باید استفاده شوه. مسائل خود کوچک به او مربوط دانستان شوه. شکی نیست که الان حالاتی جنگ از هر طرف کوشش میکنه یک عملی را مرتکب شوه و جانبی هم شما متوجه باشین رئیس جمهور افغانستان گفته است که غیر طالبا 20 گروه تروریستی دیگری در افغانستان فعال است.
سوال اخیر ما ایست که آره صاحب، اردوی پاکستان چقدر نفوذ میتونه داشته باشه میان طالبان؟
ما فکر میکنم که به جای اینکه نام از اردوی پاکستان گرفته شود، بهتر است بگویم که کشور پاکستان یا حکومت پاکستان چقدر در موضوعات افغانستان دخیل مانده. بدبختانه بگویم که از 40 سال به این طرف در اثر برنامه نامناسب ایالات متحده آمریکا پاکستان واداشته شده که در موضوعات افغانستان دخیل بمانه، چی از ادمی گروه های تروریستی که اکنون شما شاهدش هستین، ای تمامش گروه های هستن که ایالات متحده آمریکا و غرب در جریان به اصطلاح جهاد افغانستان دروازه های پاکستان به روی همه باز گذاشته بودن، حتی تشویق میکردن، ترغیب میکردن که تمام جهان چی از ازبکستان، چی از تاجیکستان، چی از ممالک عربی بین و اینجا در جهاد سهم بگیرن. اون مو به هیر است که این ریشه ها را چنان قوی ساخته که امروز افغانستان هم از او صدماتی برمیداره و حتی پاکستان هم از او صدماتی برمیداره. من فکر میکنم که توافق و همدلی حکومت افغانستان و پاکستان میتونه با اکثر قضایای بغرنج نقطه پایان بگذاره.
عبدالباری عارض، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی، درباره بازدید لوی درستیز اردوی پاکستان از کابل ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
باشندگان هرات از اعلام آتش بس از سوی طالبان در 3 روز عید استقبال می کنند و از حکومت و طالبان می خواهند که برای برقراری آتش بس دائمی اقدام کنند. آنها تداوم جنگ و ناامنی را به نفع هیچ یکی از طرف‌های درگیر جنگ نمی‌دانند. بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
اعلام آتش بس در روزهای عید برخی از افغان‌ها به شمول لطیفه 25 ساله را خوشحال کرده. او سه پسر مامای خود را در ولایت‌های کابل و کاپیسا طی 3 سال اخیر از دست داده. تنها خواست لطیفه برقراری آتش بس دائمی است.
ما شخصی هستم که 3 نفر از عضو فامیل خود در جنگ از دست دادم که اینا عضو نیروهای امنیتی در کشور بودن و ما خوشحال میشم که این آتش بس ادامه پیدا بکنه و مختص به این 3 روز عید نباشه و ما شاهد این کشتارها و این از دست دادنهای عزیزان خود دیگر در جنگ نباشیم.
جواد 23 سال دارد و زندگیش در جنگ و ناامنی سپری شده. او از اعلام آتش بس گروه طالبان در روزهای عید استقبال میکند، اما بر برقراری آتش بس دائمی تاکید دارد.
من به عنوان یک جوان از اعلام 3 روز آتش بس استقبال میکنم و میخوایم که آتش بس ادامه داشته باشه تا دیگر جوانان امانند خودم در کشور قربانی جنگ نشن و کشور از بیشتر به تباهی کشیده نشه.
این آتش بس در حال اعلام میشود که عصر روز شنبه در انفجار موتربم و 2 انفجار پیهم در منطقه دشت برچی در غرب شهر کابل، به گفته مقام ها در وزارت داخلی افغانستان، بیش از 50 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. حکومت افغانستان طالبان را مسئول این رویداد می داند. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته و آن را نیکوش کردند. اما گروه داعش مسئولیت این حادثه را پذیرفته است. شماری از فعالان مدنی هرات در یک کنفرانس خبری از حکومت و گروه طالبان خواستند که گام‌های عملی برای تامین آتش‌بس دائمی بردارند. سید اشرف سادات، یک تن از فعالان مدنی هرات:
مردم افغانستان خواهان صلح هستند، امیدواریم که همان طوری که آتش‌بس‌های موقت اعلان میشه به شکل دائمی اعلان آتش‌بس بشه و پروسه صلح روند تدریجی خود طی کنه و ما شاهد یک دیگرگونی مثبت در راستای صلح افغانستان باشیم.
گروه طالبان ناوقت شب گذشته اعلام کرد که در 3 روز عید فطر حملاتشان را بر نیروهای افغان متوقف می‌کنند و به حالت دفاعی متوسل می‌شوند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفته که دو طرف در 3 روز عید اجازه رفت و آمد به مناطق تحت کنترلشان را ندارند. گروه طالبان در عید فطر سال 1398 خورشیدی نیز آتش بس 3 روز اعلام کرده بود. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، در واکنش به اعلام آتش بس طالبان در روزهای عید گفته است که تنها راه حل برای بیرون رفت از بحران کنونی افغانستان تسریع مذاکرات صلح، آتش بس دائمی و قطع همیشگی جنگ است. او بار دیگر تاکید کرد که بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بیش از 300 معلم در کابل حاضر شدند که به گونه داوطلبانه در مکتب سید الشهدا و سایر مکتب‌های ناحیه 13 شهر تدریس کنند. آنها به دنبال حمله مرگبار روز شنبه به این مکتب این تصمیم را گرفتند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنویم.
ده‌ها آموزگار درخواست دادند که به دانش آموزان مکتب سید الشهدا و دیگر مکتب‌های ناحیه 13 شهر کابل که با کمبود آموزگار روبرو هستند تدریس کنند. امان فرهمند، یکی از آموزگاران داوطلب و سازماندهندگان این اقدام داوطلبانه، گفت که آموزگاران به گونه خود جوش برای روحیه بخشیدن به دانش آموزان و پر کردن ساعت‌های درسی آنان دست به چنین اقدام زدند. آقای فرهمند افزود که تا حال بیش از 300 تن حاضر شدند که در این مکتب‌ها تدریس کنند. او نام‌های آنان در صفحه فیسبوکش منتشر کرده است. به گفته او، بیشتر این آموزگاران داوطلب مردان هستند و شمار زن هم در میان آنان حضور دارند. او افزود که برخی از آنان کارمندان نهادهای مختلف و عده دیگر افراد تحصیل کرده بیکار هستند.
با مدیریت مکاتب هماهنگی بکنیم و چه تعداد آموزگار نیاز دارند متناسب با نیازمندی از آنها با دوستانی درخواست دادن ما در اونجا جذب میکنیم. تنها مکتب سید الشهدا نیست، در کنار مکتب سید الشهدا ما مکتبی داریم به نام چهل دختران، در کنار از مکتب فیض محمد کاتب، مکتب شهرک صفا هست و مکتب زینب کبرا هست. کمبود شدید آموزگار یا معلم دچار هستند.
رحمت الله و راضیه، دو تن از آموزگاران داوطلب، هدف خود را چنین توضیح دادند:
بسیار حادثه دلخراش ضد بشری و انسانی در مکتب سید الشهدا رخ دادند. به این لحاظ اینا خواستند که حداقل یک روحیه بخشی برای جناب باشند و اینا تصمیم گرفتند که در اینجا مصروف تدریس شوند.
در غرب کابل مزمن مکاتب بسیار زیاد است و استودانت کم، شاگرده بسیار بیشتر هستند. به دلیل تنفایشان خالی همانه و وقتون داری نشوان چونان موادثه دلخراش اترخ داد.
در همین حال دانش آموزان این مکتب گفتند که در هر شرایط به آموزش ادامه خواهند داد. نادره حسینی، یکی از دانش آموزان مکتب سید الشهدا:
خب وقت اینا میایه دایوان درس میکنم، ما با دو برابر قوت که از پیش داشتون میدیم درس میخوانیم و ما شکست قبول نمیکنم.
با این حال برخی ها همانند صبرگل هستند که خانواده های آنان دیگر اجازه رفتن به مکتب و مکان های آموزشی را برایشان نمیدهند. دلیل آن هم کشتار و حمله هایی است که جان همسن و سالانشان را گرفت.
من دیدم ما تهدیدم کردن ولی باز ما ادامه دادیم براتن خود به مکتب. تظاهرات هم کردیم و در مقابلش چی شد؟ آمد پیش مکتب من پیار دو شخصا من خود من خیلی کسای دیگه هم هست که خانواده ها اجازه نمیده که دیگه درس بخونه. من میگم این کسا هم دو تا کلاس قدر سال درس خونه سن به 12 شش شهید شد. اونا چی شد که تو مانی؟ من شخصا خود من نمانده که کورس برم.
همچنین سخنگوی وزارت معارف گفته که پیش از این نیست تجربه های مشابه وجود داشت که آموزگاران به گونه رضاکارانه تدریس کردند و نتیجه مثبت به همراه داشته است. نجیبه آریان گفت که اگرچه 25,000 آموزگار در کابل مشغول تدریس هستند، با آن هم بیشتر مکتب‌ها با مشکل کمبود آموزگار روبرو هستند.
تا زمانی که چالش معلمین حق‌الزحمه شو و ما بتانیم که معلمین را جذب بکنیم تا زمان نه تنها در مکاتب حوزه 13 هم بلکه در تمامی حوزات ما داریم معرف دوستای را که به گونه رضاکار در کنار معلمین رسمی ما اینا تدریس میکنن و کوشش میکنن که مشکلات معرف خود را حل بکنن.
این اقدام آموزگاران در حال است که در حمله روز شنبه بر دانش آموزان مکتب سید شهدا بیش از 50 تن جان باختند و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری به دنبال این حمله روز یک شنبه گفت که به سرور دانش معاون دومش دستور داده که در مشورت با اهالی منطقه در دو هفته طرحی برای تامین امنیت این منطقه ارائه کند. این در حال است که باشندگان ناحیه غرب در برخی وقت‌ها همچون روزهای مناسبتی مانند 10 محرم خود دست به کار شده و امنیتشان را تامین می‌کنند.
هرچند حکومت افغانستان بر فعالیت حزب التحریر محدودیت وضع کرده، اما نتوانسته که جلوه فعالیت این حزب را بگیرد. حزب التحریر در افغانستان به عنوان یک حزب رسمی ثبت نشده است، اما آیا این حزب میتواند تهدید برای آینده افغانستان باشد؟ جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
حزب التحریر حزبی که به دنبال ایجاد خلافت اسلامی در سراسر جهان فراتر از مرزهای افغانستان است و قوانین ایجاد شده اصلی حکومت کنونی افغانستان را در تقابل با تفکر اسلامی می داند. این حزب 68 سال پیش از سوی تقی‌الدین نبهانی در فلسطین ایجاد شد، اما پس از آن فراتر رفت و در کشورهای اسلامی زیادی رخ نکرد. اما در این اواخر به شمول تاجیکستان، ازبکستان، اندونزیا، بنگلادش و ترکیه در بسیاری از کشورهای اسلامی بر فعالیت این حزب محدودیت وضع شده است. حزب التحریر در سال 2003 در افغانستان آغاز به فعالیت کرد و به جلب و جذب مردم پرداخت، اما فعالیت این حزب با مخالفت‌های هم همراه بود. واکنش به فعالیت حزب التحریر در افغانستان در سطح بالاتری آن در سال 2015 از سوی عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی وقت نشان داده شد. او در ماه نوامبر همین سال حزب التحریر را بخش ملکی سازمان‌های تروریستی دانست. از سوی دیگر امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در ماه فوریه سال جاری میلادی گفت این حزب در وزارت عدلیه ثبت نیست و پس از این اجازه فعالیت ندارد. آقای صالح برخی از اعضای حزب التحریر را به داشتن رابطه با برخی گروه‌های تروریستی متهم کرد و خطاب به آنان اظهار داشت که از تبلیغات ضد حکومتی دست بردارند. اما یا حکومت توانسته که جلوی فعالیت حزب التحریر را بگیرد؟ با گذشت نزدیک به 3 ماه از هشدار معاون نخست رئیس جمهور غنی در پیوند به تهدید فعالیت حزب التحریر، هیچ یک از نهادهای امنیتی و استخباراتی حاضر نیست که از کارهای صورت گرفته در راستای منع فعالیت این حزب گزارش ارائه کند. در کنار این حزب التحریر هنوز در سراسر کشور فعالیت دارد و مسئولانش میگویند که حکومت برای اثبات اتهامایش هیچ مدرکی ندارد. سیف الله مستنبر مسئول مطبوعاتی این حزب در افغانستان در رادیو آزادی گفت
یا القابی هستند که غرب علیه امت مسلمه وارد میکنه و تحت می عناوین جنگ خود علیه امت مسلمه به پیش میبره.
با آنکه بر اساس قانون اساسی افغانستان هر حزب سیاسی برای جواز فعالیتش باید در وزارت عدلیه ثبت شود، اما حزب التحریر این سند را هم ندارد. سخنگوی این حزب میگوید که به وزارت عدلیه مراجعه کردند، اما به این دلیل که این وزارت پالیسی به مصابه حزب التحریر در راستای ساختن نظام خلافت جهانی ندارد و قوانین طرح و تدوین شده برای تأسیس احزاب هم غیر اسلامی است، آنان به هیچ نتیجه دست نیافتند. ماده 35 قانون اساسی افغانستان و برخی ماده های قانون ایجاد احزاب سیاسی، ایجادی احزاب سیاسی را تشریح کرده که یک اصل اساسی آن ثبت شدن در وزارت عدلیه است. ما با وزارت عدلیه افغانستان تماس گرفتیم، اما راضی عبداللهی مسئول مربوطه آن با وجود اعلام آمادگی حاضر به گفتگو در این باره نشد. اما چرا حزب التحریر نمیخواهد که جواز فعالیت رسمی بگیرد؟ عبدالستار سعادت آگاه امور حقوقی میگوید
این که آنان بر ایجاد خلافت اسلامی تاکید می کنند، در اصل آنان خودشان را مکلف نمی دانند که خود را در وزارت عدلیه یک کشور راجستر کنند، چون که آنان مخالف نشنالیزم هستند و این مفاهیم را به رسمیت نمی شناسند.
با گفته آقای سعادت، این تفکر حزب التحریر سبب شده که در شماری از کشورها به مثابه یک جریان هراس افغان شناخته شود. اکنون این پرسش مطرح است که آیا حزب التحریر برای افغانستان یک تهدید است؟ مسئولان این حزب میگویند که اساس آنان اسلام است و در هیچ کشور فعالیت مسلحانه انجام نمیدهند، با گروه های تروریستی هم رابطه ندارند و دست به افراطیت هم نمیزنند. سیف الله مسنبر، مسئول مطبوعاتی این حزب بر افغانستان، بر رادیو آزادی گفت:
و اگر قوانین افغانستان به اساس قرآن، سنت، اجماع و قیاس استنباط شوه و بالاخره توسط یک عالم مجتهد اجتهاد شوه، هیچ فعالیت ما خلاف از این واقع نمیشه.
اما نجیب الله آزاد، فعال سیاسی و رهبر جنبشی باور، میگوید این گونه سرکشی ها از قوانین زمینه مداخلات استخبارات بیرونی را فراهم میکند.
اگر ادعا شود که چنین جنبش های که در اینجا فعالیت میکنه برای کل جهان اسلام است، بنابراین آنها درهای استخبارات کشورهای دیگر را باز کرده منافع کشور دیگر امثال افغانستان را با خطر مواجه میکند.
اما عبدالستار سعادت، آگاه حقوقی، میگوید در حالی که افکار و نظام های جهان کنونی نسبت به گذشته ها تغییر کرده، حزب التحریر خواهان برپایی یک خلافت اسلامی جهانی است و رسیدن به آن از امکان بدور است.
اگر آنان این نظام ها را به چالش بکشند، یا هم سقوط دهند و یا هم قدرت را به دست بگیرند، آن غیر از راه انتخابات خواهد بود، چون که آنان به انتخابات باور ندارند. پس از آن آنان برای افغانستان خطر به شمار خواهند رفت و این مفکوره عملی نیست.
در همین حال طالبان میگوید که این حزب در مناطق تحت کنترل این گروه فعالیت ندارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، بر رادیو آزادی گفت در مناطق آنان حاکمیت دارند، این گروه حضور ندارد و اگر از آدرس این حزب تهدید متوجه آنان شود، بر ضدشان اقدام خواهند کرد. حزب التحریر خروج این نیروهای خارجی را از افغانستان یک موضوع عادی می‌داند، چون به قول مسئولان آن تمام حکومت‌هایی که بیرون از چوکات خلافت اسلامی حاکم هستند برای این حزب قابل قبول نیست. حزب التحریر در افغانستان دفتر و شعبه رسمی ندارد و در کل زیر قیادت یک امیر به گونه پنهان فعالیت دارد. این حزب منابع تمویلش را کمک اعضای آن می‌داند. این حزب التحریر اساسی کارش را رسیدن به خلافت اسلامی در سراسر جهان می‌داند، با پول، ملت، قوم و مسائل دیگر باور ندارد و به همین دلیل شماری اعضایش را اعلام نمی‌کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کشورهای اروپا محدودیت‌های کرونا را بیشتر کاهش می‌دهند. کمپین‌های واکسینی کرونا در اروپا مؤثر بوده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
بریتانیا از کشورهایی است که انتظار می‌رود محدودیت‌های وضع شده ناشی از ویروس کرونا را رفع کند. این اقدام پس از آن اتخاذ می‌شود که کمپین تزریق واکسین کرونا در بریتانیا باعث شده که موارد مثبت و شمار مرگ میر ناشی از این نمگیری کاهش یابد. انتظار می رود که بوریس جانسن، صدر اعظم بریتانیا، امروز جزئیات بیشتر را در مورد رفع محدودیت ها اعلام کند. گفته شده که بر اساس آن از هفته ماه می مردم می توانند که در داخل خانه ها و یا در مکان های سربسته دور هم جمع شوند. بریتانیا در ماه فوریه اعلام کرد که طی 4 مرحله محدودیت های وضع شده را رفع خواهد کرد. مقام های بریتانیایی در آن زمان گفته بودند که این برنامه طی چندین ماه به گونه تدریجی تطبیق خواهد شد. دفتر صدر اعظم بریتانیا دیروز در بیانیه گفت نقشه راه برای مبارزه با کووید 19 ادامه دارد. این دفتر گفته که برنامه واکسیناسیون این کشور ادامه خواهد یافت و بیش از 2/3 بزرگسالان در بریتانیا حداقل اولین دوز واکسن را دریافت کردند. اسکاتلند، ویلز و آیرلند شمالی نقشه راه خود را برای کاهش محدودیت‌های ویروس کرونا اجرا خواهند کرد. بعد از این که موج سوم ویروس کرونا بسیاری از کشورها را مجبور کرد که محدودیت ها را افزایش دهند، با این محدودیت ها شمار موارد مثبت و مرگ میر کاهش یافت. اسپانیا دیروز نوم مایمی از وضعیت اضطراری 6 ماهه بیرون شد. رفع محدودیت از اجتماعات و رستوران ها باعث شد که شهروندان این کشور به تجلیل از آن به جاده ها برایند. اما مقام های اسپانیایی گفتند که رفع محدودیت ها به این معنا نیست که مردم توسعه های جدید را نادیده بگیرند. در جرمنی بیش از 7 میلیون نفر که واکسین شدند اکنون از بسیاری محدودیت ها معافند. شمار موارد مثبت ویروس کرونا و مرگ میر ناشی از این همه‌گیری در ایالات متحده، جایی که 56% از افراد بالغ آن حداقل یک دوز واکسین را دریافت کردند، کاهش یافته. مقام های آمریکایی گفتند که در حال حاضر برنامه تشویق مردم برای دریافت واکسین کرونا جریان دارد. ایالات متحده بالاترین میزان مرگ میر ناشی از ویروس کرونا در جهان را تجربه کرده که در آن 581,000 نفر در این کشور جان باختند.
با گزارش وضعیت شیوع کرونا در اروپا، دوستان عزیز، میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. در باقی مانده برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و از میدان ورزش را می‌شنویم، ولی قبل از آن همکارم جاوید نعیمی با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
رئیس جمهور افغانستان به نیروهای این کشور دستور داده که آتش بس 3 روزه را در جریان عید رعایت کنند. گروه طالبان یک شنبه شب آتش بس 3 روزه را به مناسبت عید رمضان اعلام کرد. لوی دریستیس های پاکستان و بریتانیا امروز به صورت اعلام نشده وارد کابل شدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یک گروه 5 نفری طالبان را بازداشت کرده که قتل‌های هدفمند را در کابل انجام می‌دادند. در خبرنامه این اداره آمده که عملیات به منظور بازداشت مظنونین در حوزه‌های امنیتی 12 و 19 کابل صورت گرفته. وزارت خارجه ایران حمله بر کنسولگری این کشور در شهر کربلا عراق را نکوهش کرده است. سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز به خبرنگاران در تهران گفت کشورش از عراق می‌خواهد تا از مسئولیت مکان‌های دیپلماتیک ایران در آن کشور اطمینان دهد. و صدر اعظم ژاپن می‌گوید به خاطر برگزاری بازی‌های المپیک توکیو نباید مردم را به خطر انداخت. یوشیدی سوگا امروز گفت برگزاری بازی‌های المپیک هیچگاه برایش اولویت نیست، بلکه او در همگیری ویروس کرونا به فکر محافظت از مردمش بوده است. قرار است بازی‌های المپیک توکیو که 1 سال به تعویق هم افتاد از 23 جولای تا 8 اگست امسال برگزار شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های رادیو آزادی، سلام بر شما. در برنامه این هفته روی تأثیرات قصه بر کودکان حرف می زنیم که قصه چی نقش در زندگی و تربیت کودکان دارد. در بخش نخست برنامه گزارش را تهیه کرده ایم که به جوانب مختلف این موضوع پرداخته است، و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می‌گیریم. در این بخش با عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، صحبت کوتاهی داریم. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را برایتان تهیه کردم. حال توجه کنید به گزارش که عفیفه ساکب تقدیم می‌کند.
اوسانه، بلاوسانه، سی مرغک، دیک خانه، آش پختم دانه دانه، آش بردم به دیقان، دیقان برام آرد داد، آرد بردم به خمیردان، خمیردان برام خمیر داد، خمیر بردم به نانبای، نانبای برام نان داد، نان بردم به ملا.
کودکان از طریق داستان‌ها و افسانه‌ها با حقایق و تجربه‌های زندگی آشنا می‌شوند. کودکان همیشه دوست دارند تا کسی برایشان قصه بگوید و آنها با خاطر آرام گوش دهند و از شنیدن قصه لذت ببرند. کوثر، کودک 6 ساله، از شنیدن قصه هایی که شنیده است حرف می زند.
مادر وقتی که از دفتر میایه مونده نمی باشه، بیکار می باشه، به ما یگان قصه میگه. باز یگان وقتایی که مثلا شو می باشه، باز وقت من قصه میگه، مرا هم تو خواه میبره. یه قصهش بسیار خوشم آمده بود و از او فهمیدم که ما باید هیچ وقت کس را آزار نتم، کت کس جنگ نکنم و یعنی چیزای خوب آموختم ازش.
قصه ها می توانند از نظر تربیت اجتماعی، عاطفی و اخلاقی نیز مؤثر واقع شوند و بسیاری از مقررات، هنجارهای اجتماعی و دستورالعمل‌های زندگی را منتقل کند. به باور سهیلا فارغ صنف 12، قصه ها نباید تخیلی باشد. باید قصه های واقعی را به کودکان گفت.
خب اینان فرق میکنم مادرها کدام قصه را به اطفال خود میگه. بعضی از مادرها سن قصه هایی را میگه که خیالی هستن، یعنی حقیقی نیستن، اما بعضی از مادرهایی هستن که قصه هایی را به اطفال خود میگه که یعنی بر اساس یک ایده خارق‌العاده بر از اونا گفته شده. مثلا برشان داستان های حقیقی را میگه که آموزنده هستن و اونا بایندشان به کار میگه. خب همه قدر که ما به خاطر دارم مادر ما سواد نداشت و ما قصه را نخونده، اما ما از خود خواهر بزرگتر از او داشتم که خورم همیشه کتابایی را که میخوان او را سمری شبه ما میگفت، یعنی خلاصه شا کشش میکرد و ما یادآوری کنم. یعنی از امو دوره ما فکر میکنم او بابم بسیار موثر تمام شد و من امروز فکر میکنم شاید محصول امو قصه ها بوده که من امروز میتونم کتابای زیادتر را بخونم و یک ایده مثبت را پس را در ذهن خود دارم که در مورد از او بیشتر سرچ بکنم.
با باور میترا ارشادی آسی، شاعر و نویسنده، قصه‌گویی برای کودک اعتماد به نفس او را بالا میبرد. در قصه ها کودکان با شخصیت های متفاوت روبرو می شوند و شخصیت های خوب و بد را از هم تفکیک می کنند و آنها را به مقایسه گرفته و از آنها برداشت های مثبت و منفی خود را می کنند. و این مسئله باعث می شود که کودک همیشه شخصیت های مثبت و صمیمی را بیروز داستان می بیند و الگوی برای خودش می داند که این خود کودک را مثبتگرا و صمیمی می سازد.
چه خوب است از همان آوان کودکی به کودکای ما از مهر و محبت بیاموزیم، کتاب هایی بنویسیم که در او مهر و محبت الگو باشه، از نگه داشت و استفاده درست از طبیعت و اجتماع اطراف ما، از نیازردن حیوانات و طرز برخورد مناسب با حیوانات و پرنده ها، از بهداشت و حفظ سلامتی و ای که چگونه با خوردن غذای خوب و نوشیدن آب، خوردن میوه‌جات و پاک نگه داشتن دست های ما به سلامتی ما کمک کنیم. اینا موارد هستند که بیشمار موارد دیگه هم هست که میتونه متن قصه ها و داستان های ما باشن که برای کودکان می نویسیم.
خانم آسی می گوید که قصه ها باید کوتاه و کم باشد و پیام مشخص را بیان کند تا کودک به گونه درست آن را در ذهنش بگیرد، زیرا ذهن کودک داستان های کوتاه که پیام مشخص داشته باشد را زود ذخیره می کند.
موضوعات مهم و اساسی را باید در متن‌های کوتاه و با زبان خیلی ساده و اضافه کردن تصاویر باید به کودک‌ها آدم منتقل کنه. کودک‌ها در هر سن منحصر به فرد هستند و شخصیت‌های جداگانه دارن. از آغازین ماه‌های تولد یک کودک می‌تونه با نگاه‌های خود بخونه و بنابراین برای کودکی که تازه تولد میشه یک مادر میتونه از همون دوران کتابخانی یا قصه خانی را آغاز کنه. کتابهایی که تصویر ساده داره، کلام نداره، خود مادر میتونه شخصیت های داستانه نامگذاری کنه، شخصیت هایی که میتونه هر روز نامش تکرار شوه و به شکل قصه که مادر برای کودکش میگه از همون آغاز در ذهن کودک جانشین میشه و ارتباط مادر و کودک بیشتر و بهتر میسازه و رشد تکلم کودک هم بالا میبره.
قصه از ابتدای آفرینش تا کنون وجود داشته است. قصه گویی همچنین به عنوان روش برای آموزش ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی استفاده شده است. افرادی که در کودکی با قصه ها و داستان ها سر و کار داشتند نسبت به افرادی که در کودکی با قصه ها آشنایی ندارند متفاوتند. باز هم خانم آسی:
ما شاهد ای هستیم که کودکایی که در کودکی برشان قصه گفته نشده و یا والدینشان خودشان علاقمندی به کتابخانی و قصه خانی نداشتن و ای علاقمندی را به کودکای خود انتقال ندادن، در بزرگی هم کودکایی بودن که هیچ وقت علاقمندی به کتابخانی نداشتن و رفته رفته حتی در مکتب هم مکتب گریز میشن و علاقمندی به کتاب خواندن و درس نمی داشته باشن. پس بنابراین یک نتیجه گیری کوتاه بر ارتباط تأثیر قصه و نقش قصه در آینده کودک میکنم و وی که هر خانواده سعی کنن فرهنگ قصه خوانی را در خانه های خود رشد بدن و جاگزین بسازن، به جای برنامه های مبتذلی که میتونه ذهن کودک مخشوش بسازه و او را برای های منحرف سوق بده.
با باور نویسندگان، قصه ها و افسانه ها همواره در رشد و کمال ذهنی و فرهنگی انسان ها مؤثر بودند و بیانگر نوع زندگی اجتماعی و فرهنگی، رفتار و تفکر هر جامعه را نشان داده است. پس بهتر است کودکانمان را با قصه های شیرین آشنا بسازیم و ذهن و فکر کودکانمان را به راه های مثبت سوق دهیم.
چرا برای کودکان قصه میگوییم؟ قصه گویی در تفکر ذهنی کودک چی تأثیرات دارد؟ کودکان که با شنیدن قصه تفکر میکنند چی نوع انسانهای در آینده خواهند شد؟ و آیا قصه ها میتواند پرخاشگری کودکان را کاهش دهد؟ این سوال ها را با عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، در میان گذاشتیم.
استاد، چرا برای کودکان ما قصه میگیم؟
تحقیقات نشان داده که اگر کودک از طرف شب دیر خواب میشه یا شب بدخوابی داره، روزانه سر ذهن، سر تحصیل، سر مکتبشان تأثیر میگذاره و او هم تأثیر منفی که اکثریت خانواده و اکثریت معلم ها شکایت میکنه که کودکتان روزانه از طرف روز در مکتب خوب نیست و خوب پیش نمیره و امو درسشان هم که هست امو خوب یاد نمیگیره. از اون خاطر قصه گفتن، اگر قصه های جالب باشه و مطابق به روانشناسی باشه، میتونه کمکشان کنه و همچنان ذخیره لغاتشان بالا ببره.
کودکان با شنیدن قصه تفکر میکنن. همی فکر کردن و تفکرشان چقدر در ساختن شخصیتشان داینده نقش داره؟
تفکر، قصه گفتن و فکر کردن کودک اصلا سازنده شخصیت کودک هستند در آینده. وقتی کودک احساس خوب میکنه، وقتی پس از قصه گفتن احساس خوب داره، احساس خوبی میکنه، احساس ارزش میکنه، احساس خوشحالی میکنه، این سر شخصیتشان تاثیر مثبت میگذاره و سازنده شخصیتشان هستن و در آینده یک شخصیت کامل، یک شخصیت خوب و یک شخصیت پویا به بار خواهد آمد.
یک تعداد کودکان را که میبینیم پرخاشگر و لجباز هستند. مثلا قصه ها چقدر میتونه که امی حالت از کودکان کم کنه، کاهش بده و از این حالت کودکان را بکشه و صمیمی و مهربان و حرف شنو شوند؟
بیشترین کودکایی که اینجا مراجعه میکنه پرخاشگر هستند، بیش فعال هستند یا لجباز هستند و به دفتر ما مراجعه میکنه. اولین توصیه ما این است که باید به کودک یک تقسیم اوقات قصه گفتن جور شود و ساخته شود تا به تدریج از طریق قصه گفتن ناخودآگاه کودک، لشور کودک به چالش بکشانیم و امو احساس خوب، احساس ارزش ثبت کنیم. وقتی ما این احساس از طریق قصه در ناخودآگاه کودک ثبت کردیم، خود به خود لجبازی، پرخاشگری و بشفالی کودک از بین میره. اگر مستقیما این گپ به کودک بگویم یا یادش بدیم، هیچ گاهی یاد نمیگیره.
عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، بود که در مورد اثرات قصه‌گویی از بعد روانشناسی بر کودک حرف میزد. این بود برنامه این هفته که تقدیم شد. تا هفته بعد، خدا نگهدار. از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده‌های برنامه از میدان ورزش. امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با سلسله نشر برنامه‌های از میدان ورزش در برنامه کنونی مطالبی را از بخش‌های مختلف ورزش برایتان آماده نشر کردم. امیدوارم مورد پسند و علاقه‌تان قرار گیرد. در نخست چند رویداد تازه ورزشی را خواهید شنید. یونس پاپرزای سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان در رابطه با مسابقات جام رمضانی در ماه مبارک رمضان برایتان میگوید:
در بخش سنوکر مسابقات در کابل داشتیم و بسکتبال داشتیم، در ولایت
واشیوال
داشتیم.
وایس نوری ورزشکار رشته پرورش اندام در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید:
ورزشنده مرا به ورزش آوردم، چند زمانی که من ورزش را شروع کردم علاقه‌مند می بودم که تا یک تناسب خوب بچوبم، صحتمند و سرحال باشم.
در اخیر هم مطلب جالب معلوماتی را در رابطه با تاریخچه ورزش جودو خواهید شنید.
ورزش جودو یک ورزش ژاپنی در سال 1962 بار اول در ژاپن برگزار شد توسط جیدو روکانو.
بارد سلام مجدد. نخواست توجه کنین به چند رویداد تازه ورزشی که همکارم آماده کرده است.
آینه روز ورزش.
قرار است امروز زهرا میرزایی تکواندوکار از ولایت هرات برای به دست آوردن سهمیه المپیک توکیو ژاپن به نمایندگی از افغانستان به اردن سفر کند. جلیل احمد آزادانی رئیس اداره تربیت بدنی هرات به رادیو آزادی گفت که میرزایی تنها نامزد افغان است که در این رقابت شرکت می کند. به گفته آقای آزادانی، خانم میرزایی در تمام مسابقات خود برنده میدان بوده و امیدواری ها بر این است که بانو میرزایی بتواند سهمیه المپیک توکیو ژاپن را به دست آورد. رئیس کرکت بورد افغانستان از امارات متحده عربی خواسته است تا زمین میدان دیگری را در امارات در اختیار بازیکنان افغان در بخش کرکت قرار دهد. این اداره میگوید از امارات متحده خواسته شده است تا زمین میدان دیگری را برای بازی‌های کرکت در اختیار بازیکنان افغان در امارات متحده قرار دهند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در این دیدار در زمینه توسعه ورزش به ویژه کرکت میان دو کشور گفتگو شد. به گفته او، فرهان یوسفزای رئیس این اداره در دیدار با عبدالغفار حسین رئیس اداره ورزش امارات متحده عربی به حل مشکل ویزای بازیکنان افغان به ویژه بازیکنان کرکت نیز تاکید کرده است. پوتک میگوید بازیکنان افغان در بخش کرکت بیشتر وقت با مشکل ویزای امارات روبرو بودند. و در خبرهای از جهان، امشب ساعت 11:30 به وقت کابل تیم فوتبال ریال مادرید برابر با تیم سویا به میدان رقابت می رود. برخی صفحه های ورزشی خارجی گزارش دادند که این رقابت برای ریال مادرید بسیار مهم و سرنوشت ساز است. این در حالی است که دیدار شب گذشته بارسلونا و اتلتیکو مادرید با تساوی بدون گل به پایان رسید و بدین ترتیب شانس رسیدن ریال مادرید به جایگاه نخست فهرست لالیگا افزایش می یابد. بر بنیاد گزارش وبسایت های خبری خارجی، ریال مادرید در صورت پیروزی در بازی امشب در برابر سویا قهرمانی لالیگا را به دست می آورد، اما در صورت شکست در این بازی تیم معروف شانس بردن لالیگای امسال را مانند بارسلونا از دست خواهد داد. ریال مادرید از ماه جون سال روان در هیچ بازی شکست نخورده است و 10 پیروزی، 4 تساوی و 32 امتیاز از 42 امتیاز لازم را به دست آورده است.
شنونده های عزیز، چنانچه در جریان است، در ماه مبارک رمضان مسابقات جام رمضانی اعضای فدراسیون های مختلف در مرکز و ولایت افغانستان راندازی گردید. حالا که ماه مبارک رمضان به پایان میرسد، مصاحبه کردم با محمد یونس پوپرزای سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان و نخست اعضای در رابطه برای اندازی مسابقات جام رمضانی در این ماه پرسیدم.
ماه مبارک رمضان یک ماه پر نور و برکت است و دهی پالی از اینکه ورزش برای ماه اطاعت عبادت خدا و روزه خدا ادامه می دادن بعض از رویدادهای ورزشی هم داشتیم. در بخش سنوکر مسابقات در کابل داشتیم و بسکتبال داشتیم در ولایت والیبال داشتیم و همچنان در بخش فوتسال در کابل مسابقات داشتیم. این رویدادها رویدادهای صرف جامعه مختلف رمضانی است. در جریان شام و در جریان روز این رویدادها برگزار شد. اما در کل ورزش در ماه مبارک رمضان جد فعالیتهای رویدادهای بزرگی رو نمیداشته باشد.
هدف از راه‌اندازی از این مسابقات جام رمضانی در ماه مبارک رمضان چی بوده؟
هدفش زمینه سازی بر ورزشکاران است تا بتوانند در یک فضای خوب ماه مبارک رمضان ورزش کرده بتوانند. شما میفهمین افغانستان را دوست به حالت جنگ از دیگرد بسیار خراب و مرزوم ها واقع است. زمینه ورزش زمینه مصطفات در برشان حیات داختن یک فضای تفریحی و فضای خوشی را برشان ایجاد کردیم، نه تنها بر ورزش کارا بلکه به مردم خودیستی از لذت مسابقات میبینه. در کل هدفش همی است که ورزش کارا بتوانند تفریح ورزشی هم حیا کنند و ورزش کارا بین خود رقابت سالم داشته باشند.
چند مسابقه جام رمضانی دیگر باقی مانده که تا آخر رمضان باید انجام شود؟ در کدام بخش ها است؟
تنها فوتسال مانده، مسابقه جام رمضانی در فوتسال مانده که فردا انشاءالله خلاص میشه و برنامه های خودی مبارد نید انشاءالله.
بعد از این برنامه ها به خاطر اعزام ورزشکارا به خارج از کشور و در کنار از این مسابقات به خاطر انتخاب چهره های برتر بین فدراسیون ها چی است؟ کدام مسابقات رو اندازی خواهد شد و از طرف کدام فدراسیون ها؟
ورزشکارای تیم‌های ما که تیم ملی ما که در ایران بودن امروز انشاءالله تشریف میارن و آمادگی سفر خود میشن به اردن و کسبمی المپیک جهانی. فدراسیون تیم‌های ما انشاءالله سفر میکنه، اعزام میشن و تا 23 میره نتایج معلوم میشن. بعد از او هم مسابقات کسفهمی نشان زنی و موج سواری است و خوشبختانه ورزشکار ما آماده کل است در بخش نشان زنی که در سوئیس و سر میبره و موج کمپ های تبدیل بشده و همچنان ورزشکار ما از آلمان عازم آستانیا شده برای کمپ تمرینی و کسفهمیه برای از آلمان رفتن اونجا. ما باور داریم که نمی ماه می تا آخر ماه می و جونه کل توجه مثل کسی سمی هست بسان افغانستان زیاده این ورزش کار در المپیک داشته باشه. یک کار بسیار سخت است. توقع ما ایست که اقل 4 ورزش کار باید در بازی المپیک داشته باشه.
در حال حاضر پوپازه سب چی تعداد از ورزشکارا به خاطر کسب سهمیه در خارج از کشور مصروف تمرینات هستند و در کدام کشورها هستند؟
ورزشکار ما در بخش آبادی در روسیه و سر میبره کم تمرینشان است. در اتک در ایران است اما از ایران پس میخواهیمشون. وضعیت کرونا در ایران خراب شده. ورزشکار ما در آلمان است در موستر سواری و در سیارلنگشان است. در ایسته دیگوانده ما قریب اردن میره. کسفهمی جودو و وزنبرداری دیر شد و دستان کسفهمی که زنه تانستی بکس مانده که از قریب بعد از اید اونا میرن به مسابقات در دوبای دارن. این رویدادها در کل برای بازی های المپیکی هم آماده گیه تا آخر ماه جوزا تمام توجه سر دیسته که در بخش بانوان مسابقات تایر شد و بر خواهرهای و بعد از او باز مسابقات و پلان پسران شروع میشه برای انتخاب تیم ملی و مسابقات داخلیشن. شما شاید خبر باشین که امسال ما خواستیم که از اول حمل تا آخر جوزا را تمام رویدادها بارا باشه و جمنازیم اماکن ورزشی بس برای زنا در اصورت شد قرار بگیره با خوابگاه و تمام تجهیزات و امکانات کرد و بعد از ماه جوزا مسابقات سر آغاز خواهد شد.
و حال وایس نوری ورزشکار رشته پرورش اندام در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتون میگوید.
اسم وایس است. تخلص نوری در بخش پرورش اندام بودی بلدنگ. از ما حدود 4 سال میشه تقریبا 2016 2016 من رو به ورزش آوردم. چون زمانی که من ورزش هم شروع کردم علاقه من دمی بودم که تاید تناسب خوب بسازم سعدمند و سرال باشم و بالاخره شروع تمریناتم بود که سلسه تشریف به خاطر مسابقات شد. موضوع تمرینات من یک کلاب ما بود در مکرویان کونه و ایساد دمی طرف تازار قلعه زمان خان بود با نام کلاب زاید کامبه شروع رای نظمی جا کردیم بالاخره تایسای سبک لپای دولا و همچنان مسابقات داخلی بیرونی. ما حدود 10 مسابقه کردیم که دو مسابقات شامل مسابقات خارجی است. مسابقات جنوب آسیا شهر نیپال است که یکی بخش وزن 60 کیلوگرم است و یکی هم بخش جونیر برای زیر 20 سال. چون ما اولی مسابقات هم بود که مسابقات خارجی کردم و با همون مشکلات روبرو هم بودم و پیش از مسابقه هم که یک مشکل با من پیش شد توانستم خدا را هزار بار شکر که در مقابل چندین ورزشکار و مقابلش کشور در مسابقات جنوب آسیا به دو بخش مقام چهارمی گرفتم. زمان که شروع کردم تشویق فامیل هم بود، در اول وقتر تشویق از طرف فامیل و از طرف مردم خود نباشیدم. زمان که همین میده میده پیش درختم و مسابقات اولم شد دومم شد طبعا تشویق فامیل هم بیشتر شد و ناصر مهربان میز نصرات رای انصاری که برای برنامه و تمرین و آمادگی ها بالای ما زحمت زیاد کشید برنامه ریزی کرد تشویق کرد تو بالاخره ما توانستم مسابقات سنی مسابقات ملی همچنان مسابقات بیرونی داد انشاءالله در سعادت خوب داشته باشم. ورزش خود هر دقیقه و هر ساعتش یک خاطره است، بخاطر که ورزش سر کار ما همه چیز است. خاطره تلخی که است ما سال 2019 آمادگی و خاطر مسابقات در لیوپیس اندستان داشته مسابقات رفعی بود که من سپانسر شده با مسابقات مواده و تلویستان جریان آمادگی بود. متاسفانه که من در عملیات اپندیکس تیر کردم و بعدش دوباره 15-20 روزش رو کردم با وردشم باید در جای عملیاتم پاره شد و بعد از اینکه دامه دادم متاسفانه شیلی ویروس کرونا شد که مسابقات مون نگه تلخترین خاطره معنی بود چون مصرف مرسی در رود آمادگی ما من متاسفانه نشد. چون مسئولیت ما زیادتر مسئولیت این بخش کلاب است چون افراد سورو که من میرد با ساعت دوازدونیم دوازدونیم تا سیونیم تا مرخصت است سیونیم دوباره تا نه شب این کلاب است مصروف از شاگردان برنامه ریزی است به صورت زو برنامه های آنلاین است که با شاگردان ولایت ها و بازه بیرون از کشور هم برنامه های آنلاین شانو تنظیم میکنم. پیام هم به همه وطنها جوان ها میست که از مواد مخدر از کارهای بد جلوگیری بکنن بیاین رو به ورزش بیارن چون ورزش زامن صحت و سلامتی است. طبعا همین ورزش است که بیرق کشور ما شما را به جهان نشان میده و همگی اصلاح همی میشه که افغانستان هم همچه برمانایی داره. دیگه قیام خواستم اینه میست که ورزش بکنن تا صحتمند و سرحال باشن و یک قهرمان به جامعه باشن.
آیا با ورزش جودو آشنایی دارید؟ آیا میدانید این ورزش از کجا سرچشمه گرفته و چی زمانی در افغانستان رایج شد؟ اگر نمیدانید، ذکریا اسدی رئیس فدراسیون جودو افغانستان در این مورد برایتان معلومات میدهد.
ورزش جودو یک ورزش ژاپنی است که در سال 1962 بار اول در ژاپن برگزار شد توسط جیدورو کانو و یگانه ورزش است که از زمان بنیادش تکمیل شده یا می تغییرات تبادلات دیش نمه تعداد تخنیکایش کم میشه مگر زیاد نمیشه اما تعداد تخنیکایی را که گرفتن بعد از دیر کمت بندر دیگیا بوده که این تا همون سال که تأسیس شد جیدو همون سال در داخل المپیک توکیو شد که از همون سال که بنیان گذاری شد داخل المپیک شده تا بال ازبک و در افغانستان سال 1357 بر اولین بار توسط استاد نیکمحمد نیکزاد از کشور آلمان با اکادمی پلیس آورده شد. او البته جیدو مختص به پلیس بود و بعد از در سال 1362 بر اولین بار فدراسیونش تأسیس شد که از او زمان تا بال فدراسیون فعال بوده در چوکات تربیت بدنی و المپیک کار کرده و در مسابقه المپیک اشتراک کرده. فدراسیون جیدو که بدبختانه دستاورد نداره در مسابقات جهانی همیشه بعد از سال 2001 به ایست اشتراک کرده، در مسابقات آسیایی اشتراک کرده، در المپیک های آسیایی اشتراک کرده، در کار در جنوب آسیا تا زمانی که ما بودیم در منطقه جیدو اول بودن و بعد از به جیدو خلاص شد از منطقه جنوب آسیا و چیز را به آسیای مرکزی و تابال در آسیای مرکزی ما هیچ مسابقه منطقه ای دایر نشده در 24 سال و ما در حدود 5000 جیدوکار داریم در 17 ولایت نمایندگی داریم و زیادترین جیدوکار ها در شهر کابل هستند. همین شکل اعضای تیم ملی داریم 79 نفر اعضای تیم ملی پسرا می باشد، بزرگا و خردا و جوانان نوجوانان و تیم ملی بزرگسالا می باشد و همچنان 25 نفر هم تیم بانوها می باشد. البته جیدو یکی از اولین فدراسیونایی است که طبقه اونا تا داشته و یکی از اولین فدراسیونایی بوده که با المپیک 2004 نماینده خود را روان کردم در از مسابقات و فعلا ما در حدود 56 یا 60 نفر جیدوکار طبقه اونا داریم و در مجموع 3000 5000 جودو کار در کل افغانستان داریم که امسالا در همه برنامه جهانی و آسیایی اشتراک منظم داریم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه،
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.